هشت صبح تهران است و 5:30 دقیقه بامداد پراگ، جایی که صدای ما رو میشنوید. این برنامه صبحانه با خبر است، ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا که هر روز صبح از ساعت 7 بامداد تا 8:30 صبح تهران همراه شماست با آخرین گزارش ها و خبرهای ایران و جهان در حوزه فرهنگ و هنر و سیاست و اقتصاد و ورزش و مرور روزنامه های صبح تهران. و ما 30 دقیقه از این برنامه باقی مونده. با من مهرداد قاسمفر در یک ساعت گذشته همراه بودید. آرزو میکنم که در 30 دقیقه پیش رو هم همچنان با ما بمانید. با همکارم شاهین بشیری همراه بشیم، مروری بکنیم بر مشروع خبرها، بازگردیم و آخرین گزارش های این برنامه را هم بشنوید.
با سلام دوباره. شبکه ایران رسانه دولت از موج دستگیری های حامیان محمود احمدی نژاد خبر داده است. این گزارش بامداد روز سه‌شنبه 31 اردیبهشت و پیش از اعلام نظر شورای نگهبان درباره صلاحیت نامزدهای 11امین دوره انتخابات ریاست جمهوری منتشر شده است. این در حالی است که جریان های اصولگرایان مخالف دولت پیشتر از احتمال زیاد رد صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی سخن گفتند. نخست وزیر عراق اعلام کرد که قصد دارد دست به اصلاح راهبرد امنیتی این کشور بزند. به گزارش آسوشیتد پرس، نوری المالکی که روز دوشنبه در پی یک رشته حملات منجر به تلفات سخن می گفت، همچنین از اعمال قریب الوقوع تغییراتی در رده های ارشد و میانی مقام های امنیتی عراق خبر داد. نخست وزیر عراق تأکید کرد که افرادگرایان نخواهند توانست این کشور را به دوران جنگ‌های فرقه‌ای بازگردانند. روز دوشنبه یک رشته انفجار در شهرهای شیعه و سنی نشین عراق بیش از 70 کشته و حدود 200 زخمی بر جای گذاشت. در همین روز دستی کم 8 زائر ایرانی هم بر اثر انفجار بمبی در نزدیکی اتوبوسشان در شمال بغداد جان باختند. گردباد عظیم ایالت اوکلاهوما در مرکز آمریکا با سرعت 320 کیلومتر در ساعت به مرگ بیش از 50 نفر و تعداد زیادی افراد ناپدید و زخمی انجامید. به گزارش آسوشیتد پرس، این گردباد که تخمین زده می شود 1.6 کیلومتر پهنا داشته باشد، روز دوشنبه شهر مور را در نبردید و اکنون به شهر اوکلاهوما رسیده است. تصاویر تلویزیونی نشان می دهند که خانه‌ها و ساختمان‌ها در این منطقه کاملاً ویران شده است. وزارت اطلاعات ایران در اطلاعیه‌ای گفته است که دو تیم تروریستی را که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در حال انتقال تعداد زیادی سلاح به کشور بودند، بازداشت کرده و تحویل مراجع قضایی داده است. وزارت اطلاعات ایران افزوده است که این دو تیم در استان‌های کرمانشاه و سیستان و بلوچستان در حال انتقال تعدادی کلت کمری و نارنجک جنگی به مرکز کشور بودند که بازداشت شدند. ایران تایید کرد تفاهم‌نامه‌ای با آرژانتین به امضا رسانده که بر اساس آن کمیسیون حقیقتیاب برای تحقیق درباره حمله خونبار به مرکز همیاری یهودیان در سال 1994 تشکیل می‌شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، علی پاکدامن، کاردار سفارت جمهوری اسلامی در بوئنوس آیرس گفت این یادداشت تفاهم روز یک شنبه توسط دولت تصویب شد بیان که به تصویب مجلس برسد. دو کشور در تاریخ 27 ژانویه 8 بهمن در مورد مفاد این تفاهم نامه توافق کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان از نقش فعال و فزاینده حزب الله لبنان در جنگ سوریه ابراز نگرانی کرد. این تماس تلفنی پس از حملات سنگین نیروهای دولتی سوریه به شهر قصیر در نزدیکی مرز لبنان که در دست مخالفان است انجام شده است. گزارش حاکی است که افراد حزب الله لبنان در کنار نیروهای سوریه در این شهر با مخالفان می‌جنگند. احمد وحیدی وزیر دفاع ایران از راه اندازی خط تولید انبوه موشک‌های کوتاه‌بردی به نام هرز نهم در ایران خبر داد که به گفته او فناوری پیچیده‌ای در آن به کار رفته و قابلیت به کارگیری در شب را دارد. به گزارش واحد مرکزی خبر ایران، احمد وحیدی افزود که این موشک تحرک بالایی دارد و میتواند اهداف مورد نظر را در ارتفاع پست و کوتاه شناسایی و ردیابی کند و به صورت هوشمند هدف قرار دهد.
سپاس از تو شاهین بشیری. اونطور که در خبرها شنیدید، گردبادی از نوع شماره 5 روز دوشنبه حومه شهر اوکلاهاما سیتی رو در آمریکا در نوردید و ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشت. بنابر گزارش ها، عملیات نجات و جستجو در شهر مور در حومه اوکلاهاما سیتی در جریانه. بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
رسانه های محلی شمار کشته شدگان را دست کم 51 نفر تا کنون اعلام کردند و از قول مقامات محلی و ایالتی می گویند شمار تلفات می تواند از این هم بیشتر شود. گردبادهای پراکنده روزهای یک شنبه و دوشنبه سرانجام بعد از ظهر روز دوشنبه به حومه اوکلاهاما سیتی رسید و آنچه در مسیرش قرار داشت از جمله دو مدرسه ویران کرد. به گفته مسئولان بهداری، 7 تن از کشته شدگان کودکان مدرسه ابتدایی برج‌های پلازا در شهر مور در حومه اوکلاهاما سیتی هستند. مسئولان همچنین شمار مجروحان را بیش از 150 نفر اعلام می‌کنند که نزدیک به 65 تن از آنان کودکان هستند. به گزارش شبکه تلویزیونی K4 TV، گردباد روز دوشنبه با پهنای تقریبی 3 کیلومتر مسیر 17 کیلومتری را در مدت 40 دقیقه در نوردید و بادهایی با سرعت تقریبی 300 کیلومتر در ساعت در مسیر خود تولید کرد. هواشناسی آمریکا شدت گردباد تولید شده را روز دوشنبه در شهر مور در حومه اوکلاهاما سیتی از نوع شماره 5 به عبارت دیگر از قوی ترین نوع درجه بندی گردبادها اعلام کرده است. به گفته مقامات بیمارستان شهر، طبقه دوم این مجتمع بیمارستانی به کلی ویران شده و گردباد اتومبیل‌های پارکینگ را از جا کنده است. گزارش هاکیست ماری فالین، فرماندار اوکلاهاما، از ارتش کمک خواسته است و از ساکنان اوکلاهاما و حومه خواسته در حالت آماده باش به سر ببرند. در همین حال اداره هواشناسی آمریکا احتمال این را می‌دهد که جریان هوای قوی‌تری تا شامگاه منطقه اوکلاهاما را تهدید کند. این در حالی است که مقامات محلی بسیاری از ساکنان را به نقاط و پناهگاه‌های امن انتقال دادند. پیشتر روز دوشنبه اداره هواشناسی آمریکا پیش بینی کرده بود که مسیر طوفان پس از اوکلاهاما می تواند به سوی ایالت‌های همسایه کانزاس، میسوری و همینطور آرکانزاس ادامه یابد. به گفته سازمان هواشناسی آمریکا، با ادامه و شدتگیری طوفان روز دوشنبه احتمال شکل‌گیری گردبادهای مخرب بیشتری در این مسیر وجود خواهد داشت.
عباس علی کت خدایی سخنگوی شورای نگهبان گفته که شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری ممکنه شرایط جسمی اونها رو مورد توجه قرار بده. این صحبت‌ها بعد از اون ابراز شده که شماری از سایت‌ها و چهره‌های سیاسی هوادار آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از شورای نگهبان خواستن صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام رو به دلیل اون چه که کهولت سن نامیدند رد کنه. گزارش بهروز کارونی رو در همین باره بشنوید.
اگر فردی که قصد به دست گرفتن یک پست کلان اداری و اجرایی را دارد فقط قادر به انجام چند ساعت کار در روز باشد، طبیعی است که نمیتواند تایید شود. این موضوع را عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی العالم ایران اعلام کرده است. البته او اشاره کرد که ممکن است موضوع شرایط جسمی و تأثیر آن در توانایی های رئیس جمهور مد نظر قرار گیرد، اما افسود که هنوز بحثی درباره آن نشده است. سخنان سخنگوی شورای نگهبان در شرایطی ابراز شد که در روزهای اخیر برخی از رسانه ها مانند روزنامه کیهان و نیز چهره‌های سیاسی هوادار رهبر جمهوری اسلامی بر رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی پا فشردند. البته کهولت سن تنها موردی نیست که این رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی مطرح کردند. خبرگزاری فارس روز دوشنبه از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست درباره حمایت آنچه دشمنان انقلاب اسلامی از آمریکا گرفته تا زده انقلاب و منافقین از او نامید توضیح بدهد. سراج میردمادی، تحلیلگر سیاسی در پاریس:
بالاخره بعد از حوادث سال 88 حاکمیت نمیتونه قبول بکنه که اون کسی که در برابر رأی و خواست و تمایل رأس قدرت سیاسی ایستاد، یعنی آقای هاشمی رفسنجانی در برابر آیت الله خامنه‌ای، نمیتونه قبول بکنه که او در یک فرایند دیگه‌ای بیاد و قدرتی رو بگیره و یک لنگرگاه سیاسی تبدیل بشه، اون هم با رأی و خواست مردم در یک انتخابات.
اردشیر امیرارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی و حقوقدان در پاریس، درخواست‌ها برای رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی را از دیدگاه حقوقی بررسی می‌کند.
شورای نگهبان باید که بر اساس موازین قانونی عمل بکنه و مسئله سنجی نکنه، نظر شخصی خودش رو اعمال نکنه و گزینشی عمل نکنه. اگر که مبنا قانون باشه، قانون اساسی شرایط رئیس جمهور رو مشخص کرده. حق انتخاب کردن و انتخاب شدن یک حق شهروندیه. مرجع نظارتی حق اضافه کردن شرط جدیدی رو نداره. سلاح محروم کردن غیرقانونی افراد از حقوق خودشون خواهد بود در قوانین، در قانون اساسی و در قوانین عادی. نسبت به سن کاندیداها هیچ گونه شرطی وجود نداره و شورای نگهبان هم نمیتواند که یک شرط جدیدی رو اضافه بکنه و کسی رو به عنوان کهولت یا زیادی سن از انتخاب شدن محروم بکنه.
آقای امیر ارجمند اشاره می‌کند که بحث کهولت سنی اکبر هاشمی رفسنجانی در شرایطی مطرح شده است که شماری از مسئولان جمهوری اسلامی ایران سن بالایی دارند.
اگر قرار باشه که بحث زیادی سن مطرح بشه، تنها در مورد آقای هاشمی نیستش. خب رهبر جمهوری اسلامی الان 5 سال از آقای هاشمی تقریبا سنشون کمتر هست، ولی ایشون وظایفش بسیار سنگین‌تر از رئیس جمهور هست و همچنین ایشون در دوران قبلی مورد سوء قصد قرار گرفتن و در جسمانیشون قطعا میمانند آقای هاشمی هم نیست و کسای دیگه هم هستن، از جمله خود آقای جنتی هم هستش که فردی است که بسیار از اینها مسن‌تر هستش و اونم ادعا میکنه صبح تا شب داره کار میکنه. اگه قرار باشه که افراد به جهت سن خودشون محروم بشن از داشتن پست، غیر از قبل از آقای هاشمی کسای دیگه هم هستن.
سخنگوی شورای نگهبان گفته است که این شورا تحت تأثیر احزاب، گروه‌ها و جریان‌های سیاسی قرار نمی‌گیرد و در تصمیم‌های خود برای بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری فقط به قانون تکیه دارد. پیشتر حدود 100 نماینده مجلس در نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان خواستار رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشایی مشاور رئیس جمهور شده بودند. عباس علی کدخدایی درباره این نامه گفت شورای نگهبان نمیتواند درباره بررسی صلاحیت‌ها به صحبت‌هایی توجه کند که برخی از اقشار مردم میگویند. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی مطهری نماینده مجلس درباره احتمال رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی گفت که در این صورت نظرات رهبر جمهوری اسلامی درباره ایجاد حماسه سیاسی به شکل کامل و مناسب آنگونه که مد نظر اوست تحقق پیدا نخواهد کرد. نظر آقای میردامادی را در این مورد میپرسم.
حدس آقای هاشمی رفسنجانی بدون تمایل رأس قدرت سیاسی، یعنی در شخص رهبر جمهوری اسلامی، عملا غیر ممکن هستش و اگر ایشون واقعا حماسه سیاسی رو اراده کرده باشند، باید حضور آقای هاشمی رفسنجانی رو مغتنم بشمارند.
در این حال آقای هاشمی رفسنجانی در دیدار با گروهی از استادان، پژوهشگران و روحانیون حوزه علمی قم از تشدید بدخلاقی‌های سیاسی، دروغ پراکنی‌ها، شایع‌سازی‌ها، جعل و تحریف اخبار با هدف آنچه تخریب و بدنام کردن رقیب یا رقبا توسط برخی محافل سیاسی خاص و رسانه‌های همسونامید انتقاد کرد. او گفت این محافل یا رسانه‌ها از بودجه‌های مستقیم یا غیر مستقیم بیت‌المال اداره می‌شوند.
و ما از گفته های سخنگوی شورای نگهبان که شنیدید بگذریم. دیروز خبرهای انتخاباتی دیگه هم در ایران شنیده می شد. اینها رو در گزارش علیرضا کرمانی بشنوید.
تا انتخابات 92
عباس علی کدخدایی گفت هر فرد یا گروهی درباره افراد اظهار نظر می کنند، اما شورای نگهبان نمی تواند به صحبتهایی توجه کند که برخی می گویند. عباس علی کدخدایی اضافه کرده شورای نگهبان تحت تأثیر احزاب و گروه ها قرار نمی گیرد. اما در سخنانی دیگر آقای کدخدایی در گفتگو با شبکه عربی زبان جمهوری اسلامی ایران العالم گفته اگر کسی تنها قادر به انجام چند ساعت کار در روز باشد طبیعی است نمیتواند تایید شود. این روزها مخالفان حضور اکبر هاشمی رفسنجانی یکی از دلایل مخالفت خود را سن و سال آقای هاشمی رفسنجانی عنوان می کنند. ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران هم یادداشتی دارد با عنوان توصیه پشت توصیه به شورای نگهبان. ایسنا می نویسد عده‌ای پیدا شده اند که بدشان نمی آید برای شورای نگهبان تعیین تکلیف کنند و برای این منظور نامه و بیانیه می دهند، امضا جمع می کنند یا حتی امضا جعل می کنند. ایسنا به نامه‌ای که گفته می شود بیش از 7000 حقوقدان، استادان دانشگاه و وکلا آن را امضا کرده و از آیت الله جنتی خواسته اند صلاحیت به گفته آنها فتنه‌گران و منحرفان را رد کند اشاره می کند و این که دست آخر روشن نشده چه کسی مسئولیت راست و دروغ امضاها را بر عهده می گیرد. هاشمی رفسنجانی میگوید با برنامه‌های نو آمده ام. ایلنا خبرگزاری کار ایران روز دوشنبه از دیدار صدها تن از استادان، پژوهشگران، نویسندگان و فضلای حوزه علمیه قم با اکبر هاشمی رفسنجانی خبر داد. آقای رفسنجانی در این دیدار ضمن اشاره به اینکه برنامه‌های نوعی دارد از آنچه تشدید بداخلاقی‌های سیاسی، دروغ پراکنی، شایعه‌سازی و جعل و تحریف اخبار با هدف تخریب خوانده ابراز تأسف کرده و گفته نتیجه نهایی این کارها آگاهی بیشتر مردم خواهد بود. یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه از انصراف قطعی محمد حسن ابوترابی فرد نامزد نهایی ائتلاف پنجگانه خبر داد. حسین سبحانی نیا نماینده نیشابور به درخواست حدود 200 نماینده مجلس از ابوترابی فرد اشاره کرد که از او خواستند در مجلس بماند. ایسنا میگوید در جریان اصولگرا این احتمال وجود دارد که برای جلوگیری از شکست در برابر اصلاح طلبان به اجماع نسبی دست پیدا کنند و در روزهای آتی شاهد انصراف تعدادی از نامزدهای این جناح باشیم. و بالاخره این که در گیرودار خبرهای انتخاباتی خبرگزاری‌های ایرانی روز دوشنبه از آن گفتند که هیئت نظارت بر مطبوعات به روزنامه‌ها و نشریه‌هایی چون بهار، حزب‌الله، شهروند، کیهان، وطن امروز و فصلنامه زنده‌رود و به وبسایت تابناک تذکر داده است.
و اما پروانه وسوق، رئیس هیئت امنای مؤسسه خیریه حمایت از کودکان سرطانی محک، روز یکشنبه در سن 78 سالگی درگذشت. پروفسور پروانه وسوق با فوق تخصص در خون و آنکولوژی کودکان از ابتدای تأسیس محک داوطلبانه به عنوان سرپرست تیم پزشکی این مؤسسه خیریه که هزاران کودک مبتلا به سرطان را تحت پوشش خود دارد فعالیت می‌کرد. پروانه وسوق همچنین از مؤسسان رشته فوق تخصصی خون و سرطان کودکان و مؤسس بخش هماتولوژی و آنکولوژی بیمارستان علی اصغر تهران بود. همکارم الهی روانشاد درباره نقش پروانه وسوق در محک با صمد طاهری، عضو هیئت مدیره مؤسسه خیریه محک گفتگو کرده است.
میدونین که در ایرانم مادر ترزا میگفتن ایشون رو، اونقدر این زن نازنین مهربان و فداکار بود که حتی براش متصور نیست و اینو تمام پزشکانی که باشون هم دوره بودن میگن. در مؤسسه خیریه محک هم ایشون سنگ تمام گذاشتن. یعنی یکی از دلایل موفقیت محک وجود افرادی مثل خانم وسوق و سایر همکارانشون هست که خب از جون دل مایه میذاشتن و طبیعیه که اثرات مثبتش در جامعه کاملا انعکاس داره و مشخصه. خانم وسوق بقیه پزشک حدود 18-19 نفر از هیئت امنای اونجا هستن، هر کدوم به نحوی در پیشبرد اهداف اونجا اثرگذار بودن. تا خانم وسوق با توجه به شهرتی که داشتن، بعد خدا رحمتشون بکنه که بعد از اینم ماندگار خواهد بود اسمشون، ایشون فوق تخصص آنکولوژی ریه‌عضل داشتن. چند سال اخیرم که بازنشسته بودن از خدمات دولتی تمام وقتشون رو در محک میگذارندن.
آقای طاهری، بنیاد محک اصولاً چگونه پا گرفت و چگونه 12 سال تونسته با کمک‌های مردمی سر پا باشه؟
تاریخچه محک برمیگرده به 1367. سرکار خانم خود کودک به دنیا آوردن و کودک مبتلا به سرطان شد. مراحل درمان خیلی دردناک بود و این خانم خود به صرافت افتادن که مؤسسه رو با همکاری و همیاری دوستانی که داشتن بنیان بگذارن که لااقل افرادی که از شهرستان میان و جاوجوی ندارن و برای اقامت یه محلی داشته باشن، ابتدا برای کمک و راهنمایی این تشکیلات برپا شد. سال 1370 اونجا رسما به ثبت رسید. به تدریج کمک ها اونقدر وسعت پیدا کرد که تونستیم یه قطع زمین بگیریم در دارآباد. بنا شدن به کمک یه خیری که همسرش مبتلا به سرطان بود، رقم سنگین کمک را ایشون انجام دادن. کمک های مردم حقیقتا اون اندازه زیاده که این امکان رو برای محک فراهم آورد که علاوه بر درمان وارد مسئله تحقیق هم بشه. با انستو کانسر قراردادی بستن، فعالیت های انستو کانسر اونجا متمرکز شد. وقتی که ما محک رو به وجود آوردیم با کمک این عزیزانی که سرکار خانم دکتر وثوق هم جز همونا بود، از 100 کودک مبتلا به سرطان 80 نفرشان فوت میکردن. سرطان به خصوص در کودکان فوق العاده سنگینه. برای دوره درمان سرطان در بعضی از انواع سرطان ممکنه که 30-40 میلیون تومان هزینه لازم باشه. اینا رو همشون محک میپردازه و حتی در امریکا هم همه جا انگلیس، آلمان، ایرانی ها خیلی علاقمند هستن که به محک کمک بکنن. یکی از عوامل و دلایل موفقیتش اینه که همیشه شفاف عمل کرده.
آقای طاهری، بیمارستان فوق تخصصی هم محک داره که از 6 سال پیش کار خودش رو آغاز کرده.
بعدی محک در اون دارآباد از 4000 متر مربع زمین 3000 متر مربع فضای درمانی، پیشرفته‌ترین تجهیزات پزشکی اونجا فراهم شده. حتی 5 سال پیش کنگره بین‌المللی سرطان اطفال که در تهران برگزار شد و از تاریخ از طرف محک، حتی از آمریکا هم که اومده بودن میگفتن شاید بیمارستان سن جود آمریکا هم در بعضی از زمینه‌ها نتونه به پای محک برسه. پزشکان فوق العاده حاضر و به روز آف تو دیت اونجا فعالیت میکنند.
آقای طاهری، فقدان پروفسور پروانه وثوق برای محک به چه معنا خواهد بود؟
ببینید، پروانه وثوق خدا به آموزش حتما ما آموزیده است، فرشته ها که نیازی به آموزش جان ندارن. خب ضایعه ای هست برای محک، مطمئنا جاش همیشه خالی خواهد بود. ولی به هر حال با رفتن هیچ کس، هیچ سازمانی، هیچ نهادی اگر بر پایه اصولی بنا گذاشته شده باشه از بین نمیره. محک فعالیتش ادامه خواهد داد. مطمئنا شاگردانی که پروانه عزیز پرورش داده، تعلیم دیدن پیشش، راه اون ادامه خواهند داد.
گفتگوی همکارم الهی روانشاد بود با صمد طاهری، عضو هیئت مدیره مؤسسه خیریه محک، در ارتباط با درگذشت پروانه وثوق، رئیس هیئت امنای این مؤسسه خیریه سرشناس. من تأکید بکنم که به گفته یه مسئولان محک، مراسم تشییع جنازه خانم وثوق امروز صبح از برابر مؤسسه خیریه محک برگزار خواهد شد. اما مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه بودجه سال 1392 روز دوشنبه بررسی بخش هزینه بودجه سال 92 رو آغاز کرد. فریدون زرنگار در همین باره گزارش میده.
در جلسه روز دوشنبه مجلس اعلام شد که بررسی بخش درآمدی بودجه به مبلغ کمی بیش از 236 هزار میلیارد تومان به پایان رسیده است.
منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری سرمایه دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر 2,360,485,507,000,000 ریال شامل منابع عمومی، درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، بنابراین درآمدها بسته شد.
در جلسه روز دوشنبه مجلس بررسی بخش هزینه‌ای بودجه را آغاز کرد و از جمله با موافقت نمایندگان مجلس 10% از منابع صندوق توسعه ملی به ایثارگران اختصاص داده شد. علاوه بر آن همچنین تا 2% از منابع ناشی از اجرای بودجه سال 92 با معرفی کمیته امداد به ایثارگران اختصاص می‌یابد. مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 92 کل کشور، استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین نیازهای بودجه کل کشور را ممنوع کرد.
استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی به استثنای مجوزهای صادره این قانون برای تأمین نیازهای بودجه کل کشور به هر شکل ممنوع است.
مجلس همچنین دولت را مکلف کرد تا گزارش جدول موجودی و گردش وجوه صندوق توسعه ملی در سال جاری خورشیدی را همراه لایحه بودجه سال 93 ارائه کند. هیئت عامل صندوق توسعه ملی هم موظف شد که گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی را به صورت سه‌ماهه در پایان هر فصل به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند. مجلس روز دوشنبه تصمیم گرفت که 18% از منابع ناشی از اجرای بودجه سال 92 به صورت تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرح‌های توسعه بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود تخصیص یابد. بنابراین مجلس وزارت نفت را مکلف کرد تا پس از ارزیابی شرکت‌های متقاضی پروانه بازرگانی فراورد نفتی برای فعالیت آنها صادر کند و تمهیدات لازم از جمله امکان بهره گیری از تأسیسات و زیربناهای موجود با دریافت هزینه‌های مربوط برای اجرای مفاد این جزء را فراهم کند. همچنین مجلس روز دوشنبه تصویب کرد که مازاد ارز حاصل نسبت به مبلغ پیش بینی شده در بودجه سال 92 تا سقف 5 میلیارد دلار برای تقویت بنیه دفاعی کشور هزینه شود. بررسی لایحه بودجه در روزهای آینده در مجلس ادامه خواهد داشت. در این میان بهروز مرادی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری روز یکشنبه گفت آنچه تا امروز در جریان تصویب لایحه بودجه دولت در مجلس گذشته است، این لایحه را به طرح مجلس تبدیل می کند و تغییراتی که به گفته آقای مرادی در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس درباره بودجه پیش آمده است، به اعتقاد دولت تغییراتی ساختاری.
خب همونطور که میدونید این روزها جشنواره فیلم کن در فرانسه در جریانه. دیروز ششمین روز این جشنواره بود و همکار ما محمد عبدی گزارشگر سینمایی از محل این جشنواره توضیحاتی برای ما در ارتباط با روز ششم فرستاده. یادآوری میکنم که این گزارش دیروز ضبط شده.
امروز با کن 66م.
Mesdames et messieurs, votre décision de divorce est irrévocable.
Liberace, Don, Paul Davis.
Oh, Louis David, ça qui nous signe
et demain à l'autre fois de vivre avec elle.
دیشب در بخش دو هفته کارگردانان فیلمی به نمایش درآمد به نام توقفگاه درباره پناهجویان ایرانی در یونان. کارگردان فیلمساز جوانیه به نام کاوه بختیاری که از 8 سالگی به همراه خانوادهش به سوئیس مهاجرت کرده و حالا با شنیدن خبر این که محسن پسرخالش به هنگام مهاجرت غیرقانونی در یونان متوقف شده، با دوربینش به سراغ او میره و از طریق محسن وارد خونه ای میشه که چند پناهجوی ایرانی منتظر فرصت برای گریختن غیرقانونی از یونان به کشورهای دیگه اروپا هستند. فیلم سعی داره خیلی ساده و صمیمی باشه. فیلمساز با دوربینش به میون این آدم ها میاد در حالی که اونها با هم شوخی میکنن، دعوا میکنن و حتی به هم فوش میدن و در این حال ترسهاشون نظیر ترس از پلیس رو با هم قسمت میکنن و البته آرزوهاشون رو برای رسیدن به زندگی بهتر. فیلمساز اونقدر تو این خونه میمونه و تماشاگر رو تک تک در سرنوشت این آدم ها شریک میکنه، یعنی سرنوشتی که بسیار متفاوته و حتی در انتها به مرگ یکی از اونها می انجامه. فیلم تلخی خیلی زیادی داره که تماشاگر رو تحت تاثیر بسیار قرار میده. قصد فیلمساز البته ساختن نوعی اتفاقهای ملودرام نیست، اما انسان بودن شخصیت‌ها و عواطف پنهان شده اونها میتونه حتی اشک به چشم تماشاگر غربی بیاره و اونها رو تحت تاثیر قرار بده. مشکل فیلم اما اینه که زبان سینمایی چندان پخته نداره و گاه در اواسط فیلم به تکرار میرسه و کند میشه. اما وقایع نظیر پناهنده ورزشکاری که در اعتراض به وضعیت خودش لبش رو میدوزه که همزمان با حضور فیلمساز در یونان اتفاق افتاده، شوک و تلخی خیلی زیادی رو به فیلم اضافه میکنه. شاید همین تاثیرگذاری فیلمه که باعث شده تماشاگران به تشویق طولانی فیلم بپردازن، در حالی که فیلمساز به همراه دو تن از پناهجویان فیلمش که در هدفشون برای رسیدن به کشور مقصد موفق بودن در کن حضور داشت و در ابتدای فیلم گفت که حرفی برای گفتن نداره و فقط از تماشاگران خواست که به تماشای این فیلم بنشینن.
خب در ثانیه‌های باقی مانده به پایان این برنامه صبحانه آخر من چند اسمس باقی مانده رو میخونم. شرمندی بدون ذکر نام گفته ایران نه تجاوز میکند نه شروع کننده جنگ است، نه چاشنی اتمی، نه بمب اتمی و نه تروریسم، پس اعتماد کنید و در کنار هم به صلح و آبادانی توجه کنیم. شرمندی بعدی گفته آغاز گمراهی و فساد در حکومت اسلامی از وقتی شروع شد که اکثر روحانیان حاکم خودشان را بهترین بندگان خدا در روی زمین دانستند و اکثر مردم دنیا را کافر و فاسد معرفی کردند. یک جوان بیکار و مجرد امضا کرده اینطوری. شنونده دیگه گفته هیچگاه جمهوری اسلامی توجهی به مجامع بین المللی نمی کند و راهی را که می خواهد می رود. سعیدم از اصفهان گفته آقای سید علی ما اگر دین شما را نخواهیم به چه زبانی بگوییم؟ مصطفی هم از ایران نوشته جنبش سبز منتظر یک رهبر است که به پا خیزد. شنونده دیگری هم گفته روز دوشنبه صدای رادیو فردا از ساعت 7:30 صبح تا 7:30 شب قطع بود. 8:29 دقیقه و 50 ثانیه رو پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسمفر در این برنامه صبحانه با خبر همراه بودید. برای شما روزی آرام و زیبا و شاد آرزو می‌کنم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
برتر رادیو فرداست در اردیبهشت ماه. 1. صبح فردا گروه ویتار. ولی نبو رضا صادقی.
نراه پس نراه پیش پر از سوال، کاش یکی پیدا بود به تگه تمال.
سه بادبان سیرکو کافه.
بادی و بادبانی سودا.
چهار روبرو محسن نامجو و این دو. ایول شهرام شب‌پره.
وای وای داره یارم میاد، دل برو دل دارم میاد، یار واسه دیوارم میاد، واسه دیگه محاله، شب شب رقص و حاله.
شش عاشقانه تنهاست چارتار.
از نفس بی تو می هراسم، رد شو از قاب لحظه هایم، دیده شو عاشقانه تنهاست، ره سپارم سویت اما جاده لبریز سوز سرما.
هفت تو فرامرز اصلانی.
همه کسم تو، هر هوسم تو، هم نفسم تو، بال و پرم تو، هم سفرم تو، بیش و بسم تو.
هشت دوست دارم مروارید. هر شب علی لهراسبی.
گریه یه هر شب من شده عادت تنهایی، عشق تو تو دل من شده باعث رسوایی، بای از تنهایی، قلب دیوانه من هنوزم دوست داره، هم دم گریه من شب و این در و دیواره، بای از تنهایی.
با من قدم بزن مهران آتش.
هر جا بری میام دلگرم و بیقرار، بی من سفر نرو، تنها دیگه نزار، تو با منی هنوز، عطر تو با منه، فردا داره به ما لبخند میزنه.
برای شرکت در نظرسنجی بخش موسیقی رادیو فردا و انتخاب ترانه برتر اردیبهشت ماه، شماره ترانه مورد نظرتون رو از طریق ایمیل، اسمس یا پیغام تلفنی به رادیو فردا بفرستید. نتایج این نظرسنجی هر هفته پنجشنبه در برنامه فرداهنگ اعلام خواهد شد.
ترانه برتر ماه رادیو فردا را شما انتخاب کنید.
تو میدونم،
قصه نخور، یادمه که وقتی دستامو گرفتی گفتی تا همیشه مال منی، یه حس عجیبی انگار به هم میگفت یه روز از این عاشق دل میکنی.
نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
تو واسه من، تو واسه من عزیزتر از آنی که از تو دلگیر بشم.
Bye.
تازه های جهان دانش.
انجام کارها در لحظه آخر عواقب منفی دارد. بعضی وظایف ناخوشایند هستند و انسان میل دارد که آنها را در حد امکان به تعویق بیاندازد. از رویارویی با برخی اشخاص گرفته تا پرداخت صورتحساب، انجام تکالیف، درس خواندن برای امتحان و نوشتن نامه. برخلاف توصیه مشهور، کار امروز در موارد زیادی به فردا افکنده می شود. اما دانشمندان اکنون ثابت کردند که این عادت خوبی نیست. پژوهش‌های تازه نشان دادند که این افراد تحت تأثیر استرس خودساخته بیشتر دچار انواع بیماری مانند سرماخوردگی، سوء هاضمه و بیخوابی می‌شوند و حتی آمادگیشان برای اعتیاد به الکل بالاتر است. بعضی معتقدند که انجام کار در دقیقه 90 تأثیر مثبتی بر کیفیت کار دارد. اما در واقع این تصور غلط از آنجا سرچشمه می‌گیرد که این اشخاص خود را عمدن در شرایط استرس‌زا قرار می‌دهند و وقتی در انجام کار موفق می‌شوند، احساس بهتری نسبت به نتیجه کوشش خود پیدا می‌کنند. محققان توصیه کردند که انجام کارهای ناخوشایند به مرحله‌های کوتاه‌تر و آسان‌تر تقسیم شود تا هنگام شروع مانند کوهی از وظایف سنگین به نظر نیاید و دست به کار شدن راحت‌تر باشد.
Me recuerda las olas y el mar. Yo nunca olvido cómo aquel día los dos empezamos a amar. Si pudiera pedir un deseo, quisiera que no fuera así. Eres la que nunca olvido, tan especial para mí. Fue suficiente para enamorarme de ti. Mis promesas son las culpables si te enamoraste de mí. En lo más profundo de mi corazón hay un vacío y te pido perdón. ¿Por qué andar solo? ¿Por qué vivir solo? Si solo no existe el amor. Qué bella eres, me recuerda las olas y el mar. Yo nunca olvido como aquel día los dos empezamos a amar. Si pudiera pedir un deseo, quisiera que no fuera así. Es la que nunca olvido, tan especial para mí. Soy intenso y lo sé, quiero decírtelo bien. Aunque no pudimos ser, te amo, no me amas tú. Entiende que mi corazón no puede más fingir. Y tú me recuerdas el sol en la mañana. Me recuerda las olas y el mar. Yo nunca olvido como aquel día los dos empezamos a amar. Si pudiera pedir un deseo, quisiera que no fuera así. Eres la que nunca olvido, tan especial para mí. Como gotas de lluvia que el viento se llevó. Y tú me calientas cuando siento frío. Calientas cuando siento frío. Frío, frío. Me calientas cuando siento frío. Qué bella eres, te recuerda las olas y el mar. Yo nunca olvido como aquel día los dos empezamos a amar. Si pudiera pedir un deseo, quisiera que no fuera así. Eres la que nunca olvido, tan especial para mí. Qué bella eres, me recuerda las olas y el mar. Yo nunca olvido como aquel día los dos empezamos a amar. Si pudiera pedir un deseo, quisiera que no fuera así. Eres la que nunca olvido, tan especial para mí. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Me calientas cuando siento frío. 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 Me calientas cuando siento frío.
Radio Farda, به دوستان خود بگویید.
خسته شدم بس که چشام خیسه بونم،
ببینم و بفهمم و بازم چیزی نگم، من دیگه بریدم از بس که شکستم از خودی، توی آینه خیرشم بگم به چشمام چی شد، خستم از حرفای خوب و بی سر و ته بی سمر، حسرت یوم برفته عقده های تازه تر، متنفرم از آدم های بی مغز و شلوغ، از کتاب های با اسمای قشنگ مثل دروغ، دیگه محبت تو خستش دنیا بشنی، این باری سادم تا آخرش با کفش آغنی، با دی جنگم تا نگی ترسیده بود پیاده شو، از که پشت پا زدی گذشتن از تو ساده شو، دیگه نوبت تو خستش دنیا بشکنی، این باری سادم جنگم تا نگی ترسیده بود پیاده شد، بس که پشت پا زدی گذشتن از تو ساده شد، میگن و بازا به روشو میبرن، عقل کلشون میدن از خودشون بیخبرن، موجود حرفای پوچ و گنده و بی سر و دست، بگو تا کی باید این نمایشو دید و نشست، وقتی حتی نمیخوای بازی کنی بازیت میدن، حتی میخوای خودتم که باشی بازی میذارن، همه میخوان اونی باشی که خیالشون میخواد، من دیگه داره از این بازی سیر بدم میاد، هرچقدر تارو زدیم دیگه بسه، هر چقدر خور شدیم و دم نزدیم دیگه بسه، عاشق و عارف و درویش و من و تو و خدا رو به رو پایی نیستیم و با هم میخونیم هم صدا، دیگه نوبته بشکنی، این باری زادیم تا آخرش با کفش آهنی، با می جنگیم تا نگی ترسیده بود پیاده شد، بس که پشت پا زدی گذشتن از تو ساده شد،
اینجا همه همو میبینن،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی،
مشغول گپ و گفتگو،
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
عشق